الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستعذرید که در این دو نشست اخیر بحث عقل رو، یعنی نقش عقل در فقه، مطرح کردیم در استنباط. مطلب اول در واقع به عنوان موقعیت کارایی فقه در استنباط در نزد علما، و خلاصش این شد که فی الجمله این کارایی مورد اتفاق همه است، حتی اخباری ها، حتی اشاعره. مطلب دوم، مطلب دیروزمون بود، در واقع گستره کارایی عقل که دقت کردید گفتیم در دو حوزه کارایی داره و در دو حوزه نداره. البته جنبه اثباتیش رو نوشتیم، جنبه سلبیش رو بیان کردیم ولی ننوشتیم. مطلب سوم دوستان مطلب حساسیه، اینه که سندیت عقل در استنباط که در قالب قانون ملازمه خودشو نشون میده، متجسم میشه، چه دلیلی داره؟ به عبارت دیگه کی گفته کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع؟ آیا آیه ای روایتی داریم در این باره؟ یا خود عقل این داوری رو میکنه؟ و اگر خود عقل این داوری رو بکنه، آیا مستلزم دور نیست؟ یعنی خود عقل بگه که کل ما حکم تو حکم بهش شر، با این که دوره. یا آیه ای روایتی داریم که یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان کل ما حکم به العقل حکم بهش شر، هم چیزی داریم یا نه؟ ببینید دوستان، نمیدونم چقدر به این بحثا علاقمندید یا بودید، کار کردید نکردید. یه بحث نفسگیر و البته جالب بین، نمیتونم بگم چه دانشی، چون این بین دانشیه، بین مثلا بگیم منطقی ها، فلاسفه، اینطوره بگیم، مطرح راجع به اصل اعتبار گزاره های عقلی. کار به اینم نداریم، یعنی اصلا کار به این که مسلمانیم یا نامسلمان نداریم. اصل گزاره های عقلی چه دلیلی بر اعتبارشه؟ مثلا یکی از گزاره های عقلی وجوب اطاعت از خداونده، بله؟ اصلا کاری به مسلمان هم نداریم، حال کس یهودی باشه، مسیحی باشه، وجوب اطاعت از خداوند، حرمت معصیت مولا، حرمت معصیت مولا، قبح ظلم، حسن عقل، اینا که مفاهیم اسلامی نیست که، اینا بشریه. خب اینا رو میگید عقل درک میکنه و اثبات میکنه. خب چه سندی بر حجیت این داریم؟ حالا عقل میگه اطیع الله، بله؟ عقل میگه اطیع الله، چه دلیلی داریم بر اعتبار این درک عقل و حکم عقل؟ شما بگید چون قرآن گفته اطیع الله. میدونید که اگر اینطور باشه دیگه پس میشه یک حکم شرعی، که باز دو دفعه همینو باید چکار کنه؟ عقل بیاد درست کنه. اصلا اعتبار گزاره‌های شرعی به عقله. به همین خاطر عقل دوستان میگن ام الحجج، ام الحجج، چون تمام حجیت ها به عقل برمیگرده. شما بگو خدا فرموده، رسول خدا فرموده، امام فرموده، میگیم خب چه دلیلی داریم بر اعتبار اطاعت از اینها؟ اگر بگید خودشون گفتن دوره. امامو برگردونید به پیغمبر، پیغمبر رو برگردونید به خدا، خدا رو به کی میخواد برگردونید؟ اگه هیم بخیم بریم بینیم جلو تسلسل میشه دیگه. اینه که میگن آقا باید گزاره ها برسد به عقل، لذا عقل میشه ام الحجج. خب سوال اینه که اعتبار گزاره های عقلی به چیه؟ خیلی مفصل دوستان هم غربی ها هم فلاسفه مسلمان این بحث رو کردن. از قدیم من شاید تاریخش رو نگاه میکردم بیش از 1000 سال، حالا ممکنه در مثلا عناوین‌های مختلف، نه من نمیگم همش تحت همین عنوان، ولی این بحث فکر علما رو مشغول کرده که اعتبار گزاره‌های عقلی به چیه. ما دوستان در بحث فقه و عقل، اگر فکر کنم تو بخش 4 میشه، حالا صفحهشو براتون دادم دیگه، اونجا این بحث رو من آوردم بعد از اینکه نظرهای مختلفی رو از بزرگان مسلمان و نامسلمان اونجا ذکر کردم. اونی که دوستان خود ما بهش رسیدیم و فکر کنم بعدنم من دیدم بخی از بزرگان این رو دارن، شایدم در فقه هم آورده باشم، حالا یادم نیست. ببینید دوستان، ما معتقدیم گزاره‌های عقلی چون به علم حضوری نزد خود ما موجوده، اعتبارش نیاز به اقامه دلیل نداره. تا مشکل تسلسل پیش بیاد، اگر هی حواله بدیم به یک نهاد دیگه، یا مشکل دور پیش بیاد اگر حواله بدیم به خود مدرک. من براتون یکی دو مثال میزنم. ببینید شما وقتی گرسنه هستید، من و شما وقتی گرسنه هستیم، نیاز نیست که گرسنگی رو برای خودمون ثابت کنیم که بعدی که بگه آقا به چه دلیل شما گرسنه هستی، ثابت کن برای خودتا، برای دیگران چرا؟ چون گرسنگی من و شما نزد خودمون موجوده، این که اقامه دلیل نمیخواد. بله اگر شما خواستید گرسنگیتون رو برای دیگری ثابت کنید، چون گرسنگی شما برای دیگری به علم حضوری موجود نیست، به علم حصولیه، اینجا باید ثابت کنید. مثلا یه نفر تقاضای غذا داره، باید از دیگری ثابت کنه که آقا من گرسنه‌ام، مثلا به من غذا بده، چون برای او علم حصولیه. ولی برای خود گرسنه چی؟ علم حضوریه. این حالت‌های نفسانی، گرسنگی، تشنگی، شادی، غم، خیال، هر چی شما حساب کنه، اینها وقتی نزد انسان موجوده، وقتی نزد انسان موجوده، خب این که نمیخواد ثابت کنه برای خودش، بله همینا رو اگر میخواد برای دیگری ثابت کنه، چون میشه علم حصولی، نیاز به استدلال داره برای که منتقل به دیگری بکنه. اینه که دوستان میگن علم حضوری یعنی آنچه که نزد انسان واقعیتش حضور داره، نه صورتش. گرسنگی شما برای من صورت حاصل است، ولی گرسنگی شما برای خودتون دیگه صورت حاصله نیست. چیه؟ خودشه، واقعیتشه. لذا این که میگن العلم و صورتون حاصلتون لشی اندل عالم، این مال علم حصولیه و الا علم حضوری که نباید بگن العلم و صورتون حاصله، باید بگن العلم و چی؟ حقیقتون حاصله، حقیقتون حاصله اندل عالم، علم حضوری. توجه میکنید؟ حالا ببینید گزاره های عقلی، گزاره های عقلی نزد عاقل به علم حضوری موجوده. وقتی به علم حضور موجود شد که دیگه استدلال نمیخواد. شما اگر مثلا وجود یک چیز رو نزد خودتون یافتید، اگر کسی وجود یک چیز رو نزد خودش بیابد، فرض کنید یک نفر وجود خداوند متعال رو علم حصولی می‌یابد، یک کسی در اصل کشف و شهود عرفان و تکامل اصلا تو وجود خودش خدا رو حس می‌کنه، می‌یابد، این دیگه نیاز به استدلال نداره برای خودش. لذا فرق کسی که خدا رو به علم حضوری درون خودش یافته، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده، و چیه اون خطبه شریف، این اصلا دیگه نمیخواد استدلال کنه. ولی اگر بخواد به علم حصولی به وجود خدا پی ببره، نیاز به استدلال داره. ببینید گزاره های عقلی اینطوریه. الان شما یه دفعه وجوب اطاعت مولا رو، هستی بخش رو تو درون خودتون میابید، یعنی حس میکنید که چنین مولایی وجوب اطاعت داره، حس میکنید که چنین مولایی حرمت معصیت داره. خب اگر درون خودتون یافتید، این که دیگه استدلال نمیخواد که بگید اگر همین حق با همین عقل ثابت شده دوره، چون هنوز مدرکات عقلی حجیت ثابت نشده، اگر بخواد با شر ثابت بشه بدتر از دوره، چون خود شر رو ما با کی داریم میفهمیم؟ با عقل میفهمیم، ام الحجج دیگه. لذا اونجا دوستان ما عرض کردیم گزاره های عقلی ربط بین به اصطلاح گزاره و نهاد، یعنی خبر و مبتدا، ربطش رو عقل میابد. در یه مثال دیگه ببینید، اگر عقل عدل رو تصور کرد، عدل حسن رو هم تصور کرد، درون خودش حسن عدل رو میفهمه، درون خودش قبح ظلم و مثل احساس گرسنگی ها، حس گرسنگی میگیابد، وقتی یافت که دیگه نمیخواد استدلال بکنه که، یعنی عقل بیاد استدلال کند برای خودش که عدل حسن است قبیح نیست، ظلم قبیح است حسن نیست، اینو درون خودش مثل گرسنگی، مثل تشنگی که نفس انسان درون خودش مییابد و استدلال نمیخواد، این رو هم مییابد. و اصلا دوستان قانون ملازمه مال اینجاست، یعنی قانون ملازمه اینه. مگه دیروز نخوندیم گسترش رو؟ مورد اول در مستقلات، حالا غیر مستقلات بنا شد خیلی اصلا ارزش بحث هم نداره و دیده باشید منم در فقه خیلی بحث نکردم، به خاطر اینکه محل خلاف نیازی هم نیست، حالا مقدمه واجب علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی هم داشته باشه یا نه، عملا ثمره چندان تو باب نزد و اینا ثمره ظاهر میشه، ولی اون بحث اول که کبرای مستقلات باشه، اصلا بعضی وقتها گزاره از شکم خود، گزاره منظورم خبر هست، خبر از شکم خود نهاد در میاد و عقل اینو تو درون خودش میابد، این دیگه نیاز به اقامه حجت نداره. اگر واقعا یک جا عقل برسد به این که فلان فعل مصلحت لازم و تحصیل داره، لزوم تحصیل و درک بایستگیشو درون خودش حس میکنه، نیاز به اقامه برهان نداره. لذا دقت کرده باشین ما در قانون ملازمه در فقه عقل گفتیم این قضیه نزد عقل به علم حضوری موجوده، دقیقا مثل وجوب اطاعت، حرمت معصیت. هیچ کس دوستان نمیتونه وجوب اطاعت رو جز به علم حضوری حل کنه. وجوب اطاعت از مولا، شما وجوب اطاعت از مولا رو که نمیتونید با خود خدا ثابت کنید، چون هنوز اول کلام هنوز ثابت نشده. بگید خدا تو قرآن گفته اطیع الله، خب خدا فرموده باشد، هنوز حجیت قول خدا ثابت نشده با عقله. خب پس میشه یه گزاره عقلی، اطیع الله یه گزاره عقلیه. خب حجیت گزاره عقلی به چیه؟ اگر از عقل برید بیرون کار خراب میشه، چون همه حجت ها حجیتش به چیه؟ به عقله. خب به عقله، به عقل اگر شد دوره، چون خود عقل میخواد بگه این گزاره من اعتبار داره. خب من به عقل میپرسم، من غیر از عقل منه دیگه، من همون نفس، من از عقل میپرسه که این گزاره چرا معتبره. جز این که دوستان بگیم اینو ما درون خودمون میابیم، مثل سایر گزاره ها، مثل حقیقت گل، یعنی یا حقیقت وجوب اطاعت مولا رو انسان درون خودش می‌یابد. البته حالا اگر کسی بگه من اینا رو خیلی حوصله‌اش ندارم و بحثا مثلا فلان، خب میدونید ما آثاری داریم در دینمون، ان لله علی الناس حجتین، حجتن باطنه و حجتن ظاهره. نداردم که ان لله علی الناس حجتن فی فلان، مطلقه. در اصول به ما یاد دادن، اینا که دوستان هی دارن میگن اینا به خاطر حرفی پشت پرده هستا که زده شده و چاپم شده و تو ذهن بعضی هم رفته لانه کرده در نمیاد. حسب متعلق میگن که مفید عمومه، ان لله علی الناس حجته، نداره ان لله علی الناس فی فلان فی فلان حجته. اون آقا برداشته نمیشه، یعنی فی درک الحجه، فی درک الامام المعصوم. و این سوبسیدا از کجا شما میدید؟ به چه برهانی؟ طبق کدام قانون اصولی؟ یا مثلا دوستان روایات بیشماری که ستایش از عقل میکنه، عقل رو مصباح قرار میده، عقل رو مدرک خیر و شر قرار میده، عقل رو سنجه در عقاب و ثواب، بکه عاقب و بکه چی؟ اصیب، در اون حدیث معروف خطاب به عقل. خب اینا دوستان اینا آثار به اصطلاح اسناد ملفوظ این قضیه است. جالبه بدونید واقعا از افتخارات اسلام اولا و مکتب شیعه است به ویژه. دوستان به عنوان کسی که خب بالاخره میدونید هر بندی از این جمله ها کاری یک ساعت دو ساعت ما نبوده، ده ها ساعت بوده، من یک روایت در متون معتبر اسلامی ندیدم که از عقل ملامت بشه یا حتی عقل تقسیم بشه. یه بحثی من دارم تحت عنوان تقسیم عقل، ببینید بعضا عقل قدسی عقل زمینی، خب اینا به درد خطابه خوبه، عقل استدلالی که پاش چوبین بود، عقل شهود که پاش آهنین بود، مثلا عقل ریاضی غیر ریاضی، اصلا ما همچون تقسیمی نداریم در متون، چنان که یک روایت نداریم در مذمت هم. چرا؟ عقول و رجال که معلومه همون عقل لجام گسیخته سنیان که اسمش عقل سلیقه است. لذا ما در فقه عقل میدونیم یه بابی داریم که الحذر از این که از احساس و سلیقه و جو شما استفاده کنید، اسمش بذارید البته دوستان گاهی وقتا آدم واقعا نمیخوادم ولی ناخودآگاه میفته، یعنی آنچه که احساسه فکر میکنه عقله. خب این دیگه حال معذوره، اگر تو مقدمات کوتاهی نکرده باشه معذور. من بارها گفتم مگه ما تمام وقتی استدلال به قرآن میکنیم مگه استدلالمون مصیبه؟ مگر وقتی به حدیث استدلال میکنیم مگر استدلال ما؟ پس این همه اختلاف سر چیه؟ یه آقای از قرآن این برداشت رو میکنه، یه آقای دیگه یه جور دیگه میکنه، یه آقای حدیث رو اینجور معنا میکنه، یه آقای دیگه جور دیگه معنا میکنه، یعنی این خطا در اونا هست. و خب همه هم میگیم معذورم، ولی وقتی پای عقل میاد تو کار، استدلال به عقل، آقایون میگن چون ممکنه طرف اشتباه کنه معذور نیست. خب چی شد؟ اون معذور، این معذور نیست. ببینید اصلا نداریم ما تقسیم عقل، نداریم مذمت عقل. یه روایتی نمیدونم شیخ انصاری از کجا آورده تو رسائلش، بعد آقای مظفرم دنبال شیخ افتاده، ان دین الله لا یصاب بالعقول. البته نگه این آدرسش نوشته مستدرک الوسائل، برید نگاه کنید مستدرک میری میبینید نوشته عقول الرجال. یه کاری که امروزی ها دوستان اینا به حد انسان در اثر ممارست به دست میاد، این آدرس دادن ها همینه، به یه گروه 3-4 نفره میگن احادیث رسائل و آدرس هاشو در بیارید میخواد چاپ جدید بکنیم زیرش بنویسه. اینا سرو میکنن کامپیوتر دیگه، عقول میزنه میاد، یا لایصاب رو میزنه فوری همون جا. ولذا همون اشتباهی که تو کامپیوتر هست میدید تو اینام هست، همون اشتباه صفحهی که اونجا هست اینجام هست، همون نسخه اشتباهی که اونجا هست طبق برنامه‌ای که دادن به مثلا کامپیوترها موجمها. خب اینا که ارزش علمی نداره، به هر حال یه چیزی چاپ بشه. حالا ببینید همچه چیزی اجازه بیدید، همچه چیزی ما اصلا نداریم. بله عقول و رجال، عقول و ناس که همون اوهامه. اصلا عقول رو وقتی جمع میبندن گوش میکنید، یعنی همین سلیقه ها و عرفیات اینها، ولا عقول نباید به معنای اون قوه محض، اون اصلا تکثر نداره، تکثیر نداره که بخواد جمع بسته بشه. به هر حال دوستان این حتی با سند ضعیف هم ما نداریم در متون، آن چه داریم ستایش است عقله. پس مطلب سوم خلاصه کنم، سند قانون ملازمه. شما چی داشتید؟
این کلمه
هم خاموشش کنه بهتره، صحبت نکنه. کلمه
حکمانی شرق در مقصد عقل در مقصد عقل میشه. خب بعد از فارغ شدن از حکم کتاب و فلان و اینا و در واقع میخواد نسبت بین محکوم به های شرع و محکوم به های عقل، این نسبتش قطعاً عام و خاص مطلقه، یعنی در واقع ما
خلاصه کنیم،
بله در واقع محکوم به های عقل زیر مجموعه محکوم به های شرع، ولو اون محکوم به های شرع مثلا اگر قرآن گرفته شده یا از احادیث حجیت مثلا سنت کتاب با عقل درک شده باشه. فلیزا در واقع اینکه شما میگید دوره، این نمیدونم چجوری دوره، این در واقع در حیطه احکام شرعی بیان میشه برای ملازمه، هیچ دوری ما نداریم. ما فقط ما به کل ما حکم شرع این در مجموعه محکوم به های عقل داره میگه، این در میگه فرو در واقع
بده من خودم کمکتون کنم و شما افتادی توش نمیتونی گردی
اما شما فرض کردن و رفت زبا شاهاتی. این در واقع میخوام بگم
شما میخواد بگید که عقل آمده شر رو بر مسند اعتبار نشونده و شر رو معتبر کرد، چون این که قبول دارید یا نه؟ خب پس روش تعامل کنید آماده. شما چی دارید؟ بذارید حالا دیگه گذشت دیگه آمادش کنید شد و فردا فردا
ما اینجا صحبت هم که اعتبار گزاره عقلی
خب
گزاره عقلی رو من به نظر میاد خودیت خود عقل، خود جدا میدونیم؟
نه دیگه، حجیت خود عقل بیمعناست. خود عقل یعنی خود قوه، حجیت خود قوه یعنی چه؟ پس اگر یه وقتا یه جا مثلا میمیسم حجیت عقل، منظور حجیت چیه؟ مدرکات و گزاره های عقلیه. خب پس بعد همونطور که ما سامان دادیم میشه حجیت گزاره های عقلی، قرار همین بحثا برمیگرده.
خود گزاره ها خود گزاره ها هست، یا این که این گزاره کلام نزد من به این حضوریه، این درسته یا نادرسته، صادقه یا فاسده.
ببینید اصلا گزاره همون نسبته، اون نسبت رو عقل درون خودش میابه.
چنین رو دارم
بله دارم همون. بله همین درکشه دیگه. پس گزاره اصلا نزد تعبیر گزارم مسامحه است، ما میخوایم برای مفاهمه خودمون نسبت، خودمون تصدیق، یه نسبت بین مبتدا و خبر، بین نهاد و گزاره است. اون نسبت رو تو درون خودش میابه.
چه اینو داره؟
بله.
این اینی که دارم صادق هم
هست؟ این که دارم، ببینید این مثل معامله است که نمیشه گفت معامله موجود صحیح یا فاسده. معامله موجوده یعنی چه؟ یعنی ولذا فساد معامله یعنی عدم معامله. صحت معامله یعنی چه؟ یعنی وجود معامله. دارم یعنی هست، پس وجود حقیقته. حقیقت نمیتونه دروغ باشه، هست، پیشش مییابه. اگر کاذب باشه یعنی نیست. ولذا اصل فساد در معاملات چی تعبیر میکنن؟ اصل عدم. وقتی وجوب اطاعت رو مییابد، نه اطاعت رو بیابد، چی رو مییابد؟ وجوب اطاعت. دیگه چه معنا داره بگید این وجوب اطاعتی که درون خودش مییابد میگه هست، صادقه یا کاذبه؟ اگر یه ورای دیگه بود میخواست با او تطبیق بده، بحث صدق و کذب میامد. اما خود این واقع، وقتی واقع رو میخواد نگاه کنی، صدق و کذب معنا نداره. همیشه صدق و کذب کجا معنا پیدا میکنه؟ یه واقعی باشه، بعد ما از واقع فاصله داشته باشیم.
اگر عبدالت میکنه، پس نمیشیم عقل به عنوان یک منبع در کنار عرض منبع دیگه قرار بدیم. عرض اصافی میکنه برای اون سه منبع. ما تو فقهیه سه تا منبع داریم، تا قرآن و سنت در اسلام. ولی بس عقل اصلا جزء منابع نمیشه باشه، چونکه عقل درد
منبع یعنی
در عرض نا
چون درک میکنه این حرف رو میزنه. مگه اصلا مگه قرآن منبعه؟ قرآن هم کاشفه. ما از طریق قرآن اعتبار خدا رو درک میکنیم.
از
میدونم قرآن هم مولویت نداره، پیغمبر هم مولویت نداره، اون منبع که خود اراده الهیه.
منظورم اینه که اونا به استدلال میتونن از این خود در داریم، ولی اول این بخواهیم در داریم بعد پایی یک چیزی هم
بیاد. ما از طریق قرآن قانون خدا رو میفهمیم، از طریق عقل هم قانون خدا رو میفهمیم.
عقلی که یکی چیزی
از حکمش تایید کنه، یعنی چه؟ کس که با عقل بیاد کس حکمش تایید کنه،
درک میکنه، اون
درک
همیشه میکنه.
درک میکنه، چون ما اصلا قانونگذار رو خدا میدونیم، یعنی حتی سنت هم همین هست. میخوام بگم این اشکال اونجا هم هست. ما سنت رو یعنی از طریق سنت درک میکنیم اعتبار خدا رو، ولی اذا سنت نمیتونه به ما فرمان بده، پیغمبر اکرم نمیتونن به ما فرمان بدن، کاشف از اون فرمان خداست. این در عقلم هست، یعنی هر شما هر خطی اینجا بکشید اونجا هست. خب باشه دیگه آقا، سه چهار نفر باشه بعد از بعد شما، من فرصت دارم، نمیتونم نتونستید اشکالو بیان کنید، بذارید آقا دیگه وقت کلاس گرفت مباحثه میشه بعد از بحث هستم با شما. ببینید دوستان، راجع به مخالفین یه سوالی به وجود میاد، اینه که اگر عقل اینطوره از منابعه، پس چرا اینقدر بیمهری شده بهش؟ چرا رسائل بحثش نکرده؟ چرا کفایه نکرده؟ این از نظر اصول بیمهری اصولی، بیمهری فقهی هم که خب میبینید حضوری عملا نداره در مباحث فقهی، و معمولا حالا اگر قرآن باشه، اگر سنت باشه، اگر اجماع باشه، مخالفین چی داشتن؟ شاید دوستان کلامی نبوده که بنده از مخالفین نبینم. اینا رو برای چی میگم؟ یه وقت خدا نکرده دوستی هم تازه ملحق شده باشه به ما، فکر کنه حالا میخوایم بعضی ادعاها بشه. نه، چون اینا رو فردا تو امتحان یه جا برید بگید، فوری یه جمله ای از یه آقای میاره، مثل کسی این جمله رو مثلا داره به کسی میگه که این جمله رو چی ندید. نه، به عنوان کسی حالا شما دیگه محفوظ بگیرید. تقریبا ما من کلام از مخالفین مگر این که من دیده باشم، دیگه اگر هم ندیدم اینا مشابه هم دیگه بوده. ببینید مخالفین چیزی که میارن، البته سلسله مراتب داره، بعضیش سسته بعضیش نه، خب قوت داره، البته قوت داره معناش نیست که بی جوابه. قوی ترین حرفی که مخالفین دارن همین آقایونی که آخری ها متأخر المتأخر المتأخرین، مثل اصفهانی و آقای خویی و قبلش شیخ انصاری و اینا دارن، با اینکه اینا اصولی هست و عقل رو از اسناد میدونن، اسناد چهارگانه، ولی ببینید حرف اینا اینه که عقل اگر بخواد ازش حکم شرع، یعنی از درکش اگر بخواد حکم شرع در بیاد، باید به تمام مساله و مفاسد مورد نظر شارع برسه. دوستانی که بودن در اون جلسه اون دو سه شب، اون دوستانی که ناقد حرف من بودن خوب جایی رفته بودن، معلوم بود این قسمت رو حداقل دقت کردن. ببینید مثل اصفهانی در نهایت و درایش میگه که عقل ما توان درک مصالحو داره، خدا نگذره از سر اونی که بگه عقل اینش از منه دیگه، توان مصالحو نداره. عقل توان درک مفاسدو داره و خدا نگذره از سر کسی که بگه نداره. ولی آیا عقل مصالح مورد نظر شارع رو میتونه بفهمه؟ تازه مصالح مورد نظر شارع رو بفهمه، چه بسا یک موانعی هست نزد شارع که اون موانع رو چی؟ نمیفهمه. ولذا میبینید یه زمانی یه چیزی درک میکنه عقل، همم تسلیمن، چند صباح بعد میفهمن که اشتباه کرد، میفهمن اشتباه کرد. اینو شما در زیست مثال بزنید، میدونید یه مدتی عف شده بود، خیلی ها این آپاندیس رو زیاد میدونستن، اصلا میرفتن عمل میکنن آپاندیس رو بر میداشتن، بعد معلوم شد که هزار و یک خاصیت این آپاندیس داره که مثلا دانش بشر نفهمید و تا اون روز بعد فهمید. خود درک عقلم در مسائل حسن و قبینا همینطوره، مساله رو ممکنه بفهمه اما ممکنه برخی مفاسد رو نفهمه. واقعا عقل نفهمه چرا لذکر مثل و حضر انسیه مثلا، ولی بعد فرض کنید قرآن دموکراسی رو مثلا میگم رد میکنه، مثاله بزنید که حوزه عقل باشه، ولی خب قرآن میگه اکثر هم لا یعقلون لا یعلمون. اگر بگیم رد دموکراسیه، اگر بگیم که بحثش ما تو فقه عرف داریم دیگه، میتونید اونجا ببینید نظر ما، ولی خب ممکنه بشر 100 سال 50 سال بره به طرف دموکراسی، بعد بگن چه اشتباهی کرده. همونطور که الان میدونید اندیشه مثلا نخبه‌گرایی در واقع مقابل دموکراسیه به یه شکلش، در اون خیلی طرفدار نخبه‌گرایی هستند که نه، نخبه ها باید رأی بدن، نخبه ها باید حضور پیدا کنن، و الا دموکراسی باشه خب ممکنه انسان های ناپخته بیان ناپخته رو گزینش کنن، برای همیشه نمیشه بکنن. این هست آقا، ما نمیتونیم مساله رو به راحتی بفهمیم، نمیتونیم موانع رو بفهمیم، مرحوم اصفهانی دوستان جان حرفش اینه. بعضیا دیگه من اینا میگم پیازداغ، بعضیا میان یه سری موارد در شریعت هم شاهد میارن، مثلا در اون قضیه 3 انگشت 30 شتر 4 انگشت 20 شتر میگن، اگر نقل میکنن از آقای خوی، اصلا من ندیدم، میگن ایشون گفته که من بعد از این حکم خدا دیگه به هیچ حکم عقلی اطمینان نمی کنم، برای ایشون این دیگه داره، این هر صفحه 70 محاضرات جلد 3 میگه کل ما حکم کبراییه که ما برای صغرا نداریم، صغرا نمیتونیم ادعا کنیم، چون هر جا ادعا کنیم قاطع نیست. دیروز دیدید پریز من گفتم درک قطعی عقل، این آقایون به امثال بنده میگن شما قطع و پیدا بکن سلام ما رو برسون ما قبولش داریم، اما کجا میتونه قاطع بشید؟ حالا ببینید اینم یه مورد، باز مثل آقای صدر و اینا، محمد باقر صدر، ایشون یه جور دیگه این نقش عقل رو ضعیف میکنه، میگه اصلا آقا، حالا به تعبیر من، اگه ما کبرا رو قبول کنیم صغرا رو قبول کنیم، ما الحمدلله خوشبختانه به برکت قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هر جا عقل بخواد حضور پیدا کند، نص عام یا خاص، نص خاص که نمیتونیم بگیم ولی نص عام داریم، دیگه نیازی نداریم از عقل استفاده کنیم. لذا اگر میبینید بیمهری شده، اگر میبینید در اصول استفاده نشده، به خاطر اینه، یا میگیم نمیتواند درک کند، یا اون شواهد جلو ما رو میگیره، یا نیاز نداریم. اینا مراحلشه دوستان، من اینا رو همه رو تو یه شماره، شماره 4 اینا رو آوردم که بگیم خوب جایی تمام شد دوستان. این شماره 5 رو مطالعه نکنید، خب واقعا روی این اشکال 24 ساعت 23 ساعت خورده تا فردا که درس رو دوباره شروع میکنیم، ببینید چه جوابی شما دارید دوستان برای این مطلب، چه جوابی میتونیم بدیم، تا انشاءالله عرضمون رو خواهیم داشت. و سلام علیکم.